بخشی از مقاله به پرسش کشیدن امر قبیله ای. نویسندگان دکتر کمال سلیمانی، دکتر احمد محمدپور. مترجم خوشناو قاضی. گوینده متن شهلا دباغی. مدت 1 ساعت و 2 دقیقه. آماده کردن از فصلنامه سیاسی تئوریک تیشک. قبیله گرایی در مطالعات کردی. در چند دهه گذشته دانشمندان علوم اجتماعی به طور فزاینده‌ای عملکرد پیشینیان خود را مورد انتقاد قرار دادند. اضافه بر چنین رویکردهایی مبتنی بر خوداندیشی، نقش برجسته پژوهشگری ضد استعماری و پسا استعماری است که منجر به ساختار شکنی مبانی پارادایمی علوم اجتماعی شده است. در حالی که پیشرفت‌های چشمگیری در خصوص آمریکای لاتین، آفریقا و آمریکای شمالی صورت گرفته است، در زمینه مطالعات خاورمیانه و به ویژه مطالعات کردی پیشرفت زیادی حاصل نشده است. این واقعیت که پژوهشگران مطالعات کردستان بدون دقت و بررسی لازم از اصطلاحاتی مانند قبیله و قبیله‌گرایی استفاده کرده‌اند نشان می‌دهد که آنها به طور کلی به منشأ و شالوده عقیدتی این مفاهیم استعماری بی‌اعتنا هستند. حنا بتاتو، مورخ برجسته مطالعات عراق، در اثر سال 1978 خود ساختار اجتماعی کردستان جنوبی عراق را به شرح زیر توصیف کرده است. در کردستان کوهستانی، بکا و آقاهای قبایل از دل کوچگرها و چادرنشینهای کوهستانی بیرون آمده و ارباب دهقانان غیر قبیله‌ای شدند. جایگاه همه این اقشار حاکم در اساس بر نیروی برتر یا قدرت نظامی، تولد یا خیشاوندی استوار است و از دیدگاه آن دسته از اعضای قبیله که دارای سلسله مراتبی نظامی هستند اما نه لزوماً از منظر قبایل مادون و تحت الحمایه، این جایگاه رهبری از آداب و رسوم دیرین قبیله‌ای نشأت گرفته است. با خواندن سرسری نقل قول فوق در می‌یابیم که چیزی که به عنوان قبیله از آن یاد شده قابل تعریف نیست. در اینجا به ما گفته می‌شود که وجود قبایل نه بر پایه خیشاوندی بوده است و نه مبتنی بر رابطه بین حامی و تحت الحمایه. آنها نه کشاورز دشت‌های پایین دست بودند، نه عشایر و نه دهقان. آنها نیروهای نظامی کوهستانی بودند و قدرت آنها از آداب و رسوم دیرین قبیله‌ای سرچشمه نگرفته بود. با این وجود، بارت 1953 کل جامعه کرد در جنوب را قبیله‌ای تعریف می‌کند و ادعا می‌کند که سیستم قبیله‌ای مبتنی بر تبار و نسب که مختص کردهای مستقل بودند. به همین ترتیب در نظر گرفتن کردها به عنوان قبیله‌گرا در بیشتر، اگر نه همه نوشته‌های مربوط به کردستان، توسط محققان کرد و غیر کرد به طور یکسان رواج دارد. بدلیسی 1988، مصطفی 1998، 1999، غفتان 2006، قرداغی 2007، نبز 2007، میران 2009، سنندجی 1972، برزویی 1999، هرات سجادی 2003، جلایپور 1990، بابانی 1377، یاسمی 1994، کینان 1964، نیکیتین 1956، بویس 1965، اولسون 1989، پالیس 1993، بدنه اصلی ادبیات موضوع صرف نظر از زبان نشر آن، جامعه کرد را به عنوان جامعه‌ای که در اصل قبیله‌ای باقی مانده است به تصویر می کشد. ودی جویده، مورخ عراقی که به خاطر نوشتن کتابی در مورد کردها مشهور است، جامعه کرد را به شرح زیر توصیف می کند. سیستم سیاسی خودمختار کرد هرگز فراتر از مرحله قبیله‌ای توسعه نیافته است. رهبران کردی که موفق به ایجاد چنین سیستم‌هایی شدند، به جای ایجاد یک الگوی کردی از سازمان سیاسی، به یک قالب اسلامی روی آوردند. در نتیجه، به جای نهادهای مبتنی بر دولت، این نهادهای وابسته به قبیله هستند که به بهترین شکل ممکن نهادهای سیاسی کردستان را تشکیل می دهند. یکی از بارزترین ویژگی‌های زندگی قبیله‌ای کردها این است که آنها سرسختی عجیبی در احساسات قبیله‌ای دارند. در موارد متعددی این احساسات حتی از احساسات مذهبی نیز قوی‌تر شده است. جویده 1960. چنین دیدگاه‌های زادگرایانه با بیشترین درجه سرسختی و اصرار همچنان در بیشتر پژوهش‌های مربوط به کردها وجود دارد، خصوصا در آثار دانشمندان سفید پوست غربی درباره کردها شدت این امر بیشتر است. به عنوان مثال، نیرنا ویس در فصل سازمان اجتماعی و زندگی خانوادگی می نویسد سازمان قبیله‌ای نقش اساسی را در تحکیم و به هم پیوستگی کردستان عراق بازی کرده است و هنوزم چنین است. از طریق قبایل و در اینجا به ویژه تحت رهبری قبیله بارزانی بود که جنبش ناسیونالیستی کرد علیه دولت عراق بسیج شد. همانطور که گفته شد، اصطلاح قبیله گرایی در مطالعات مربوط به کردها و کردستان جایگاه مرکزی را به خود اختصاص داده است. قبیله گرایی مانع اصلی ملیگرایی و ملیت کردها به شمار می رود. روزولت 1947. علاوه بر این، پژوهشگری موجود قبیله گرایی را به عنوان مرحله‌ای در تکامل زندگی اجتماعی کردها تلقی می کند. یادگاری 2017. بر این اساس سیاست معاصر کردستان بر اساس میزان برنامه‌های ضد قبیله‌ای آنها مورد توجه و اقبال دیگران قرار می‌گیرد. این مورد نشان می‌دهد چگونه این محققان گفتمان دولت‌های حاکم را درونی کرده و آن را تبدیل به مشخصه و کاراکتر اصلی کردها کرده‌اند. وقتی صحبت از روشنفکران دولتی است، آنها حتی آرمان کردها مبنی بر داشتن ملیت را نوعی قبیله‌گرایی می‌دانند. به عنوان مثال، اوزاجان، جامعه شناس ترک، در نوشتار خود امکان استقلال کردها در عراق را با احتمال شکوفایی قبیله‌گرایی کرد پیوند می‌دهد. 2006. دولت ترکیه همیشه به امور سیاسی کردها در جنوب دقیقاً به همین صورت اشاره کرده است. از این رو اورجان ترسیم می‌کند که اینکه قبیله گرایی کرد در شمال عراق رونق خواهد یافت یا نه، همچنان یک سؤال بسیار مشکوک باقی خواهد ماند. برای اورجان و امثال او، هر گونه ابراز وجود از جانب کردها فیل نفس قبیله است. فرض بر این است که قبیله ها یک شکل پیشا مدرن و سنتی از سازمان اجتماعی است. در مورد کردها به ما گفته می شود که قبایل همچنان ادامه داشتند و در حال شکل دهی به سیاست مدرن کردی هستند. در نتیجه، تاریخ مردم کرد اغلب مترادف با تاریخ رهبران قبیله است که همچنان وان برینسن محقق مطالعات کردی ادعا می کند. این قبیله است تا این که آیا ادعا می شود به حرکت ملی پیوست با آن دشمنی و یا نسبت به آن بی تفاوت ماند؟ 1992. وان برینسن برخلاف سایر مستشرقین که در سال 2012 ادعای یک وزیر ترکیه را تکرار کرد که کردی زبان تمدن نبوده است، قبیله گرایی کرد را بیشتر به عنوان یک ناهنجاری تلقی می کند. به عنوان چیزی که آشکارا با قانون کلی پیشرفت و تکامل اجتماعی مغایر است. به همین دلیل است که می گوید تحولات عظیم اجتماعی دو دهه گذشته منجر به انقراض قبایل نشده است. پدیده به ظاهر پیش مدرن قبیله انعطاف پذیری و سازگاری قابل توجهی از خود نشان داده است و اکنون قبایل و قبیله گرایی از چند جنبه حتی به نسبت 20 سال قبل در جامعه کردی فراگیرتر هم شده است. 2002 در مطالعات و حوزه پژوهشی خاورمیانه تفکیک رویکرد محققان از رویکرد دولت‌ها به جوامع تحت سلطه همیشه کار ساده‌ای نیست. به عنوان مثال ابراهامیان مورخ برجسته تاریخ ایران همه غیر فارس‌ها را به عنوان قبایلی که شامل 15 موجودیت عمده معروف به قاجارها، کردها، ترکمنها، بلوچها، عربها، قشقاییها، بختیاریها، لورها، ممسنیها، بویرحمدیها، هزارها، شهزمنها، افشارها، تیموریها و خمسها هستند به تصویر می کشد. با این حال آنها در جوامعی با ساختارها، سلسله مراتبها، زبانها و گویشهای خاص خود زندگی می کردند که اغلب اوقات تا اواخر قرن 19 اقتصادهای خودکفایی برای خود داشتند. 2008 اظهارات ابراهامیان چیزی نیستند جز بازگویی گفتمان رسمی، زیرا دولت ایران از زمان تأسیس دفتر مطالعات قبایل و عشایر در سال 1912 همه جوامع غیر فارس یعنی اعراب، بلوچا، لورها، کردها و ترکا را به عنوان قبیله اعلام کرد. حمید احمدی نویسنده دیگر فارس ادعا می کند که جامعه کرد در کلیت خود تنها یک قبیله است. 2008 حمید دباشی نویسنده پسا استعماری پرسر و صدای فارس همه هویت‌های غیر فارس را تا حد هویت‌های اتنیکی شده ساختگی تخفیف درجه می‌دهد. 2016 برخلاف هویت جامعه مسلط فارس که از نظر او یک وجود مسلم و واقعیتی ماندگار است. اکنون در سایه توجهات مدام جمهوری اسلامی گفتمان قبیله گرایی تخصصی آکادمیک است و با بخشای عمده‌ای از جامعه به عنوان قبیله رفتار می شود. هر سال جامعه شناسان ایرانی مقدار قابل توجهی نوشتار در خصوص به اصطلاح زندگی و امور قبیله‌ای تولید می کنند. متون دانشگاهی متنوعی با عناوینی نظیر مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر طبیبی 2016، جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران صفی نژاد 2016 یا جامعه شناسی کاربردی عشایری محمود بختیاری 2003 وجود دارد که این موارد تنها چند نمونه از آنهاست. در گفتمان قبیله گرایی صرف نظر از اینکه چه کسی آن را بیان کند، هویت کردی ذاتاً پیشامدرن فرض می شود و نقش دولت عبارت از مدرن سازی این نهادهای قبیله ای. چنین گفتمانی رویه استعماری دولت ها را در معرفی و برخورد با مقاومت اتنیکی به عنوان پافشاری پیشا مدرنیته قانونی و مشروع می کند. از این منظر بین دولت که نماینده مدرنیته سکولار است و هویت کردی که حاصل جمع قبیله گرایی و غارتگری است کشمکش ایجاد می شود. ناگزیر چنین روی کردی منجر به پذیرش گفتمان رسمی دولت می شود که در خوانش تاریخی برخی از چپگرایان عراقی، ایرانی و ترک غیر معمول نیست. اکثریت طبقه روشنفکر جوامع غالب گفتمان اتنوناسیونالیستی دولت ملت خود را درونی کردند. بنابراین روشنفکران ناسیونالیسم رایج در جوامع تحت سلطه را ارتجاعی و تهدیدی برای وحدت کشور عنوان می کنند. استدلال ما علیه بکارگیری نابخردانه و بی‌دقت مقولات ایدئولوژیک نباید این گونه معنی شود که روابط جمعی یا نظام‌های خیشاوندی به عنوان نشانگرهای اجتماعی از لحاظ تاریخی محتمل الوقوع نیستند. تلاش ما در اینجا زیر سوال بردن کاربرد جهان شمول اصطلاحاتی مانند قبیله، امر قبیله‌ای و قبیله گرایی است. این اصطلاحات با تعاریف کنونی که در ظاهر و بدیهی و آشکار می نمایند توسط قدرت‌های استعمار ابداع شده‌اند تا تمام جهان غیر غربی به عنوان یک جمعیت یک جور و همگن به تصویر کشیده شود که در تقابل با موقعیت منحصر به فرد غرب است. در دهه‌های اخیر شاهد ظهور دانشوری انتقادی مهمی بودیم که معتقد است پیدایش ادبیات موجود در چارچوب شکل‌گیری هویت اروپایی انجام شده است. پترسون 2002، جایی که تلاش برای ابداع امر قبیله‌ای، قبیله‌گرایی یا حتی ادیان با صفات جهانی به عنوان جلوه‌ای از درک اروپا از خیشتن فهمیده می شود. کشورهای خاورمیانه مدام ادعای مبارزه با قبیله گرایی کردند، اما در واقع آنچه آنها انجام دادند تلاشهایی برای ایجاد و بازسازی قبایل بوده است. این موضوع به ویژه در مورد کشورهایی که با مقایسه سیاسی کردها روبرو بوده اند درست است. در کشورهایی مانند ترکیه، ایران و عراق سیاست‌های اعلام شده دولت مبنی بر قبیله‌زدایی چیزی جز تلاش‌های سیستمی برای تغییر دموگرافی و مشخصات جمعیتی، جمعیت‌زدایی و اسکان مجدد در مناطق کردنشین نبوده است. همانطور که در زیر نشان می‌دهیم، رژیم‌های پسا استعماری خاورمیانه به راحتی این گفتمان و منطق موجود در آن را پذیرفته و به ناحق ترویج داده‌اند، به روشی که منزلت آنها را در یک فرایند تکامل اجتماعی بالا می برد. اما جایگاه غیر خودی ها و دیگری های داخل همان کشور را به مرحله عقب مانده، قدیمی و ابتدایی پایین می آورد. امر قبیله ای، کردستان و تداوم استعمار داخلی. اصطلاحات قبیله و قبیله گرایی ابزارهای مفیدی برای دولت ملت‌های معاصر ایران، عراق، سوریه و ترکیه بوده است تا به کمک آن دیگری‌های خود را تعریف کنند. درینگل 2003، مکتیسی 2002، سلیمانی 2016، اونگور 2012، یگین 1996. از نظر تاریخی دولت‌ها و روشنفکران جوامع حاکم جنبش‌های مخالف کرد را به عنوان مسیر امر قبیله‌ای و گرایش یک قشر سرکش و ذاتاً مخالف به خودداری از پذیرش قانون و نظم توصیف کرده‌اند. زریباف 2012. با این حال دقیقاً همین دولت‌ها پیوسته بنا به مصلحت در ساخت و نابودی قبایل مداخله کردند. آنها از خصومت‌های قبیله‌ای و سیاست‌های قبیله‌ای به عنوان ابزاری برای تقسیم و ایجاد تفرقه بین مردم و تضعیف وحدت ناسیونالیستی کرد استفاده کردند. دولت و روشنفکران دولتی در ترکیه و ایران به طور سیستماتیک کرد بودن و هر گونه ادعا و ابراز وجود اتنیکی جوامع غیر مسلط را با قبیله گرایی مساوی دانستند. چبی 2011. اسماعیل بشکچی جامعه شناس ترک که آثار وی بازتاب‌هایی عمیق از زمان انجام خدمت سربازی او در منطقه کردستان است، مثال‌ها و نمونه‌های مختلف تاریخی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی را ذکر می‌کند که همه گواهی بر وجود پروژه بلند مدت ایدئولوژیک دولت برای پنهان کردن و بدمعرفی کردن هویت کردی است. وی اولین محققی است که کردستان را موجودیتی دانست که تحت استعمار بین المللی است. وضعیت کردها را به عنوان موردی مطالعه نمود که قابل مقایسه یا بدتر از وضعیت سایر ملل تحت استعمار است. او پنهان کردن رسمی هویت کرد را در اولین قانون اساسی جمهوری ترکیه به عنوان شاهد اصلی در وجود تحریف رسمی می داند. بشکچی 1986. وی اصرار داشت که قانون اساسی ترکیه سعی دارد با استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک یک واقعیت جامعه شناختی را از بین ببرد. طبق مفاد قانون اساسی سال 1924، هر کسی که در ترکیه زندگی می کند از نظر اتنیکی ترک است و می خواهد و پذیرفته است که یک ترک باشد. 1986. این اصل از یک سو ترک بودن را به عنوان شکل از کنش سیاسی یا کنش گفتاری به رسمیت می شناسد و با این حال وجود غیر ترکا را در داخل خاک ترکیه انکار می کند. اعلامیه حقوقی پیشینی اتنیکی مردم که یکی از اصول قانون اساسی ترکیه است، از تایید و مقبولیت اکثریت مردم این کشور برخوردار است. به شکلی این اصل گمراه کننده را بیانیه ایدئولوژیک می داند که آمدانه واقعیت اجتماعی وجود عناصر غیر ترک را پنهان می کند. در سال 1925، درست چند ماه بعد از این پیشنویس قانون اساسی، ترکیه شاهد گسترده ترین قیام کردها تا آن زمان بود که توسط نیروی دولتی به شدت سرکوب شد. به دنبال این قیام برنامه های مهاجرت اجباری سال 1925 انجام شد و تلاش شد ترکیب جمعیتی و دموگرافی منطقه به نام مبارزه با فئودالیسم، قبیله گرایی و توزیع مجدد سرزمین تغییر کند. تحت عنوان پروژه اصلاحات شرقی و استقرار نظم، دولت کمالیست ترکیه تلاش کرد همه خانواده های کرد بالقوه خطرناک را حذف و تبعید کند تا بتواند مردم ترک را جایگزین آنها نماید. برای اطلاعات بیشتر با بایرک 2009 مراجعه کنید. ادعای جمهوری این بود که این قوانین برای از بین بردن قبیله گرایی تصویب شده اند و اعمال قوانین جمهوری نیازمند اصلاحات اساسی در استانهای شرقی است. خلاصه مذاکرات پارلمان، نقل قول از یگین 1999. با وجود ادعای حذف قبیله گرایی، در اواخر دهه 1990 دولت ترکیه در حال بازسازی و مسلح کردن قبیله های مانند بوجاگ عشیرتی بود که از بیش از 10,000 مرد مسلح تشکیل شده بود. مسعود یگین، یکی دیگر از محققان مطالعات کردی، عقیده دارد که سیاست‌های محروم و مستثناسازی دولت ترکیه با استفاده از عباراتی مانند قبیله گرایی و واپسگرایی سیاسی به عنوان مترادف کرد بودن تدوین و صورتبندی شده است. یگین در اصل بحث می کند که گفتمان دولت ترکیه در تلاش منظم خود برای پاک کردن کرد بودن از طریق بکارگیری دائم موارد فوق، ناخواسته هویت کردی را در ترکیه را باز تولید گفتمانی کرده است. یگین 1996. از سوی دیگر بشکتی استدلال می کند که انکار غیر ترکا از جانب دولت باعث شده است که پذیرش و تصدیق برتری اتنیکی ترکا برای همه کسانی که در ترکیه زندگی می کنند امری اجباری شود. وی اصرار می دارد که هر دو قانون اساسی سالهای 1924 و 1961 اعلامیه قانونی برتری اتنیکی ترکا را در خود دارند، زیرا این امر یک پیش شرط لازم برای افتخار ترک بودن است. بشکچی 1986. هویت کردی غیرقانونی بود و رویه انکار هویت کردی نهادینه و رسمی شد. بشکچی بیان می کند که هر نهاد و مؤسسه‌ای در ترکیه از جمله دانشگاه‌ها، احزاب سیاسی، قوه قضاییه و مطبوعات ادعا می‌کنند که همگان در ترکیه ترک هستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا واقعیت کرد را به چالش بکشند. وی می‌افزاید که هر چیزی که می‌تواند دلالت بر غیر تکینه بودن فرهنگ و قومیت ملت ترک باشد، غیرقانونی بود. این موضوع در ماده 89 قانون مجازات عمومی ترکیه برای احزاب سیاسی مشهود است. بر این اساس هر حزبی که به تنوع جامعه ترکیه اشاره کند یا مشخصه تک فرهنگی و تک اتنیکی ادعا شده آن را به زیر سوال ببرد، تعطیل خواهد شد. بشکچی 1986. با این استدلال قانون مجازات ترکیه مصوب سال 1966 هر گونه امکان به رسمیت شناختن شهروندان غیر ترک را از بین برد. پس چگونه میتوان از نارضایتی کردها سخن گفت؟ چنین نارضایتی به گفته یگین همیشه باید به عنوان قبیله گرایی و واپسگرایی مورد اشاره قرار گیرد. یگین 1996-1999. شایان ذکر است که دولت عثمانی در برخی از سرزمین‌های تحت کنترل خود به اصطلاح ساختار قبیله‌ای را به شدت دگرگون کرده بود. از بسیاری جهات اصطلاحات ارضی سال 1858 توسط وزیر بزرگ عثمانی احمد شفیق مدحت پاشا، ساختار اجتماعی سیاسی سه ایالت که اکنون عراق مدرن را تشکیل می‌دهند از نو بازسازی کرد. برخی از اهداف اصلی وی عبارت بودند از یک جانشینی، آرام کردن قبیله‌ها و گسترش خدمت سربازی به مناطق قبیله‌ای. در نتیجه تلاش‌های او تا دهه اول قرن بیستم جمعیت عشایری و کوچنشین به نصف کاهش یافت. برای اطلاعات بیشتر به باتاتو 1978 و جیلان 2011 مراجعه کنید. چنین تلاشایی برای متمدن کردن حاشیه تا زمان تولد جمهوری ترکیه ادامه یافت. به عنوان مثال در سال 1892 دولت عثمانی مدرسه جدیدی را در استانبول افتتاح کرد تا از طریق آموزش زبانهای ترکی، عثمانی، عربی کلاسیک، فرانسوی و همچنین علوم اسلامی به شخصیتهای برجسته قبیله‌ای عرب و کرد آنان را به کارگزاران وفادار عثمانی تبدیل کرده و با فرستادن آنها به میان قبایل خود فرایند متمدنسازی و عثمانسازی را تداوم بخشد. مقدسی 2002. بنابراین استفاده از قبیله گرایی در خاورمیانه به عنوان مکانیسم کنترل دولت به دوران عثمانی برمیگردد. دولت عثمانی به تدریج سیاست ساختن و نابود کردن قبیله ها را درست پس از فروپاشی امارات کرد در نیمه اول قرن 19 اتخاذ نمود. اصلاحات پیشگفته مدحت پاشا شکل جدیدی به پیکربندی قبیله ها داد. بتاتو 1978. با این وجود پس از قیام ناسیونالیستی کردستان در سال 1880 دولت با معرفی مدارس قبیله‌ای فوق الذکر و سپاه حمدیه در دهه 1890 سلیمانی 2016 شروع به تجدید نظر در سیاست‌های قبلی خود نسبت به قبایل کرد. علاوه بر نظامی سازی، دولت عثمانی حتی از دین و تعالیم صوفیانه استفاده کرد تا قبایل را متمدن کند. به گفته درینگیل، استانبول برخی از شیخ‌ها را به عنوان آورندگان و سفیران تمدن به قبایل می‌دید. به شیوخ گفته می‌شد که سیرت و اخلاق دینی را به اعضای قبایل آموزش دهند و تا آنجا که ممکن است از شیطنت و خشونت آنها بکاهن. رهبران دراویش دائما مشغول ذکر نام خلیفه عثمانی بودند و به قبایل می‌فهماندند که او ارباب آنهاست. درینگل 2003. همچنین کردستان به عنوان یک منطقه مرزی و به دلیل اهمیت استراتژیک آن توجه جدی امپراتوری عثمانی را طلب می‌کرد. دولت امیدوار بود که با مسلح کردن قبایل در برابر کردهای رام نشده و ارامنه، کردها را در سیستم عثمانی ادغام کند. این امر همچنین به عنوان گامی در جهت جذب و همگونسازی مسلمانان تلقی می شد. همانطور که یک بار سلطان عبدالحمید دوم گفته است، ما باید عنصر ترک را در آناتولی تقویت کنیم و بنابراین اولویت ما باید این باشد که کردها را بخشی از خودمان کنیم. هپر 2007. پس از فروپاشی امپراتوری، جمهوری ترکیه برای اینکه گروه‌های پراکنده کرد را قابل اداره کند، سیاست متحد کن و حکومت کن را اختراع کرد و قبایل مسلح را به واحدهای کوچکتر و قابل کنترل‌تر تبدیل کرد. اولسون 1996. قبایل نامطلوب کرد در زمان حکومت مصطفی کمال یا تأدیب شده و به نظم در آمدند یا مناطق آنها خالی از سکنه شده و به مناطق مختلف آناتولی تبعید شدند و یا مجبور به همکاری با دولت شدند. اصطلاح ترک کوهی به طور کامل آشکار می کند که چگونه دولت ملت جدید ترکیه کردها را به تصویر کشیده و هویت آنها را انکار کرده است. این اصطلاح نه تنها از نظر تاریخی منکر وجود کردها به عنوان یکی از ساکنان قدیمی منطقه است، بلکه کرد بودن را نیز جرم شمرده است. دولت از اصطلاح قبیله گرایی برای انجام سیاست‌های پاکسازی هویت کردی استفاده کرده و با این وسیله هر گونه ابراز وجود هویت کردی را به عنوان نشانه توسعه نیافتگی، بدوی بودن و فقدان مدنیت معرفی می کند. اگرچه دولت توانست کاری کند که اکثریت کردها زبان مادری خود را فراموش کنند، اما هرگز قبیله گرایی یا قتل‌های ناموسی را از بین نبرد. گفتمان قبیله گرایی به دولت این امکان را می‌داد تا اختلافات اتنیکی را توضیح دهد و این در حالی است که هر گونه اشاره به ناهمگونی ملت جرم شمرده شده است. پس از جنگ جهانی اول، سیاست‌های استعماری انگلیس منجر به بازسازی و گسترش ساختار قبیله‌ای مورد نظر استعمار در کردستان عراق شد. در اوایل دهه 1960، عبدالکریم قاسم برای تضعیف ناسیونالیسم کرد به احیای قبیله گرایی متوسل شد و از این رو تاکتیک آشنای حمایت از رقبای بارزانی که بعدها رهبر اصلی کردها شد در بین قبایل کرد را به کار گرفت. روبین 2007. همین سیاست ها بعداً توسط صدام حسین اتخاذ شد، اما صدام همزمان با این سیاست ها برنامه‌ای برای از بین بردن و بازسازی هویت کرد به عنوان مظهری از قبیله گرایی اجرا نمود. صدام به جای ریشه‌کن کردن شیوخ قبیله‌ای، شیخ‌ها را از طریق سیاست‌های بعثی‌سازی در سراسر عراق تحت کنترل درآورده و فکر و رفتار آنها را تغییر داد. بارام 1997. او همچنین حزب بعث و همچنین ارتش عراق را قبیله‌ای کرد و حس وفاداری و وظیفه شناسی به روش قبیله‌ای، تصوری یا واقعی را در حکومت خود گسترش داد. حتی از حزب بعث به عنوان قبیله نام برد. صدام با ایجاد نوعی از روابط خیشاوندی سنتی، اشکال مختلفی از رقابت اجتماعی سیاسی بر سر تصرف زمین و دیگر منابع میان قبایلی که دولت ساخته بود را گسترش داد تا از آن برای تقویت قدرت خود در سراسر عراق استفاده کند. حسن 2007. سیاست قبیله سازی نه تنها قدرت صدام را در اقصا نقاط کشور تثبیت کرد، بلکه پایش و نظارت سیاسی خفه کننده حزب بعث را نیز در کل کشور ممکن ساخت. علاوه بر این، رژیم از طریق سیاست‌های قبیله سازی مجدد نوعی روح قبیله‌ای را در نسل‌های آینده نهادینه کرد. لازم به ذکر است که اختلاط ساختار قبیله‌ای، روابط خیشاوندی و پیوندهای محلی با اداری سیاسی کشور حتی قبل از به قدرت رسیدن صدام آغاز شده بود. به عنوان مثال، در سال 1963 رئیس جمهور احمد حسن البک و گروه‌هایش ژنرال حردان عبدالغفار التکریتی، ژنرال حماد شهاب و صدام حسین همه از اهالی یک شهر بودند و روابط و پیوندهای گسترده‌ای با هم داشتند. اگرچه این اصطلاح لزوماً به معنای داشتن روابط خونی و نسبی نبود، اما آنها یکدیگر را پسرعمو می نامیدند. بلایدس 2013. به همین ترتیب تقریبا همه محافظان صدام حسین معروف به الهیم از یک قبیله و منطقه جغرافیایی بودند. به طور کلی حمایت غیر مستقیم از شیوخ قبیله‌ای و هویت قبیله‌ای در آخرین مراحل جنگ ایران و عراق 1988 تا 1990 در رسانه‌های بعثی آشکار بود. در این دوره بود که شیوخ قبایل علناً بیعت خود را با صدام اعلام می‌کردند. در ایران به همین نحو با ظهور دولت ملی قبیله گرا خواندن جوامع تحت سلطه رواج یافت و گروه‌های اتنیکی غالب در مواجهه با چالش‌های اتنیکای دیگر توجیه قبیله گرایی را تبلیغ کردند. سلیمانی 2017. همچنین استناد به قبیله گرایی برای توجیه گسترش خشونت دولتی عملی‌تر و مؤثرتر است. کاوه بیاد، محقق ایرانی، نشان می‌دهد که اسکان اجباری عشایر و قبایل که در سال‌های 1933 تا 1937 در لرستان، فارس، آذربایجان و خراسان انجام شد، شکلی بسیار وحشیانه داشته و در بعضی موارد منجر به نسل کشی شده است. بیاد 2003. با این وجود در دوره پس از انقلاب سال 1979 دولت ایران فعالانه در تلاش بود تا نوعی قبیله‌گرایی مورد نظر دولت را معرفی و شکل دهد. دولت با استفاده از استراتژی‌های مختلفی از جابجایی جمعیتی گرفته تا ارائه مشوق‌های اقتصادی تلاش کرد بخش‌های خاصی از جامعه کرد را برای مقابله با ناسیونالیسم کرد مسلح کند. دولت ایران به امید احیا و قدرتگیری ساختار قبیله‌ای در کردستان تلاش کرد تا اصلاحات ارضی شاه را خونسا کند. چنین سیاستی باعث ایجاد چندستگی در جامعه کرد می‌شد، به ویژه با ایجاد تقابل و دشمنی بین صاحبان سابق زمین و کشاورزان و تا حدودی موفق نیز شد. از این رو سران قبایل مسئولیت امور روستاها را بر عهده گرفتند و به عنوان بخشی از دستگاه اداری دولت تلقی شدند. در بسیاری از موارد دولت امکان اقامت روستاییان در دهکده‌های خودشان را غیر ممکن ساخت. به آنها گفته شد که یا اسلحه دولتی به دست بگیرند یا آنجا را ترک کنند. دولت قبیله گرایی را تبلیغ کرده و رواج داد. حتی خمینی اصرار داشت قبایل ذخایر انقلاب اسلامی هستند. همزمان دولت تلاش کرد با قبیله خواندن جنبش ملی کرد و اعلام کردن آن به عنوان تهدیدی برای وحدت امت اسلامی در ایران جنبش را بی اعتبار کند. سال 2013 در ایران درست مانند کشورهای همسایه دولت فعلی با سازی و گسترش قبیله گرایی را به استراتژی خود تبدیل کرده است. در مرکز سیاست‌های نوسازی پهلوی سیاست متمدن کردن قبیله‌ها قرار داشت. در سال 1939 به منظور تنظیم امور قبیله‌ای دولت پهلوی سازمان امور عشایری ایران را در ظاهر برای ادغام آنها در دنیای متمدن تأسیس کرد. برخلاف دولت پهلوی، سیاست دولت اسلامی بر بازسازی قبایل متمرکز شده است که قبیله گرایی را به یک واقعیت اجتماعی حوزه اکادمیک ایران تبدیل کرده است. دولت شورای عالی عشایر ایران را با وظیفه اداره، نظارت و استخدام بسیج مرزبانی تأسیس کرده است. این سازمان از زمان تأسیس در سال 1981 فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب را انتشار داده است. آخرین شماره فصلنامه در سال 2017 منتشر شد. ناگفته نماند نام این ژورنال از گفته معروف خمینی در مورد قبایل گرفته شده است. عشایر ذخایر انقلاب هستند. این سازمان به طور منظم کنفرانس‌های مختلفی برگزار می‌کند تا به گفته خودشان سیاستی مؤثرتر برای تنظیم قبایل در ایران اتخاذ شود. مضاف بر کارهای علمی دانشگاهیان ایرانی در خصوص قبایل، دوره‌های جامعه شناسی نیز با عنوان جامعه شناسی ایلات و عشایر در دانشکده‌های جامعه شناسی ارائه می‌شود. علاوه بر این، انجمن جامعه شناسی ایران بخش اکادمیک رسمی به نام جامعه شناسی روستایی و عشایری تأسیس کرده است که وانمود می‌کند به موضوعات قبیله‌ای در ایران می‌پردازد. در چند سال اخیر دانشگاه شوشتر شروع به انتشار فصلنامه ایلات و عشایر کرده است. به سمت تعریفی واضح از امر قبیله‌ای. نظریه اجتماعی پسا استعماری که از دهه 1960 در حال ظهور و گسترش است، روندی را در علوم اجتماعی ایجاد کرده که ادعاهای دگم عینیت‌گرایانه را به چالش می‌کشد. به همین ترتیب عدم وجود یک اصطلاح دقیق و یا ذات‌گرایانه برای جایگزینی اصطلاحات امر قبیله‌ای و قبیله‌گرایی نباید بهانه برای استفاده مداوم از مقوله‌های استعماری نادرست، سرکوبگرانه و بیش از حد ساده شده شود. انتقاد به جای اینکه در خدمت ساختن یک حقیقت دیگر باشد، به تعبیر رولان بارت می‌تواند نوعی ادای احترام به قابلیت فهم زمان خود ما باشد. به نقل از براون 2005 مفاهیم و اندیشه های جهانی در اصل غیر منصفانه و بدون در نظر گرفتن ناهمگونی های خارج از جهان غرب ایجاد می شوند. کلاسترس 2007 مطالعه و تحقیق در جوامع نباید در خدمت گفتمان قدرت‌های مستقر بوده یا اینکه گفتمان آنها بدون بررسی عمیق پذیرفته شود، بلکه چنین مطالعاتی باید به ما امکان درک تأثیر گفتمانهای قدرت در ساخت، تفسیر یا ماندگاری مقولات استدلالی را بدهند. یعنی از آنجا که گفتمان ممکن است برای ساخت و تفسیر مقولاتی مانند نژاد، ملت، اتنیسیته و شهروند کمک کند، ممکن است همین گفتمان این دسته از مقولات را به ناحق دائمی کند و حتی ممکن است آنها را به تدریج بی اثر کرده یا از بین ببرد. بلاکلچ 2005. هدف خوداندیشی و خود بازتابندگی در علوم اجتماعی آشکارسازی زبانهای خاموش و جنبه‌های تقلیلگرای گفتمان هاست تا تأثیر قدرت را در تولید دانش نشان داده و راه‌هایی که گروه‌های غالب به تعیین نوع روایت و چارچوب یک رویداد می‌پردازند را روشن سازد. به همین دلیل است که باید ماهیت تبعیض آمیز آن روندهایی مورد ساخت گشایی قرار گیرند که در آن یک رویداد بازسازی و تفسیر می شود و واقعیت‌های سیاسی اجتماعی مطابق با نیازها و امیال قدرت آمدانه نادیده گرفته می شوند. اگر تجزیه و تحلیل‌های ما باز تولید آنچه قبلا توسط گفتمان غالب ایجاد شده است باشد که زبان بسیاری از رشته‌های علمی را شکل داده و همچنان شکل می‌دهد، مطالعه آن گفتمان قدرت نتیجه چندانی به دست نخواهد داد. برخلاف گفته معروف کارل مارکس، تفسیر یا توصیف جهان آن را دست نخورده باقی نمی‌گذارد، بلکه آن را تغییر می‌دهد. هنگامی که گفتمان مدعی متمدن سازی دستورالعملی برای از بین بردن دیگری است، همانطور که به طور کلی در روابط بین استعمارگران و استعمار شوندگان و کشمکش‌های دولت با کورتا اتفاق افتاده است، هدف گفتمان قدرت هم مشروعیت بخشی به اقدامات خود و هم پنهانکاری است. پنهانکاری است زیرا اهداف اعلام شده آن نادرست هستند. هدف این است که عناصری که به نظر می رسند مانعی برای قدرت هژمونیک باشند، همگن یا نابود شوند. با این حال چنین ماموریت بی‌رحمانه به یک قابندی مناسب نیاز دارد که به وضوح به اقدام دولت و قدرت مشروعیت بخشد و برای انجام این ماموریت پشتیبانی کافی در افکار عمومی بیابد. بنابراین شیطانی نشان دادن دیگری عملکردی دوگانه دارد که همزمان واقعیت وجود دیگری را مخفی می کند و به سبعیت قدرت غالب مشروعیت می بخشد. وقتی این قدرت یک موجودیت را تعریف می کند یا به آن هویت اعطا می کند، این تعریف واقعیت موجودیت تحت سلطه را نشان نمی دهد، بلکه به تحریف و قلب واقعیت آن می پردازد. گروه تحت سلطه به گونه ای تعریف می کند، تغییر می دهد و شکل می بخشد که انسان بودن آنها زیر سؤال می برد. آیا این همان چیزی نیست که ادوارد سعید از آن به عنوان مأموریت خاورشناسان یاد کرد؟ یعنی مشروعیت بخشی حقوقی و اخلاقی به استعمارگری؟ تعریف دیگری و غیر خودی به عنوان شیطان یا خرابکار شامل همه اعتقادات و فرضیاتی است که از نظر ایدئولوژیکی برای توصیف حضور دیگری به عنوان عنصر ناخواسته و به چالش کشیدن مشروعیت آن ضروری است. نگرانی اساسی یک گفتمان سیاسی معین ارائه گزارشی از جهان به شکلی که هست نیست، بلکه آن گفتمان سیاسی دنیای مطلوب خود را معرفی و اجرا می کند. ظهور دولت ملت همزمان شد با ظهور استعمارگری و نظریه های نژادی. در اصل دولت مدرن با اصطلاحات و تعبیرات تکاملی یا غایت شناسی توضیح داده شده است. رجوع کنید به هگل 1975. بنابراین خصومت دولت مدرن با سایر اشکال آرایش‌ها و ترتیبات اجتماعی و سیاسی به اندازه کافی مورد انتقاد قرار نگرفته است. هم استعمار در مرحله اولیه خود و هم دولت مدرن به عنوان امر جهانی تصور شده اند و نشانه ای از پیروزی خرد هستند. از این رو مفهوم قبیله گرایی به عنوان یکی از مقولاتی که تجلی دوران پیشا مدرن است به ندرت مورد تردید قرار گرفته است. امپراتوری های استعماری و دولت مدرن توانستند که مخالفان خود را به عنوان موجودیت های متجانس یعنی تروریست یا قبیله گرا معرفی کنند. پژوهشگری های مربوطه به طور عمومی و بدون هیچ گونه انتقادی این تعریف را همان گونه که مد نظر دولت بوده به کار برده اند. بنابراین دقیقاً مانند رفتار اخیر محققان با ملی‌گرایی روش شناختی، رویکرد بازاندیشی نسبت به روابط بین واحدهای مختلف آرایش‌های فرهنگی اجتماعی و دولت مدرن مورد نیاز است. اگر درک ما از جامعه به عنوان جوامع ملی عواقب نظری خاصی داشته باشد، بنابراین فکر ما راجع به این که در شکل گیری دولت مدرن چه چیزی طبیعی است و نحوه پیروی از دولت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. چنین خوانشی از دارویلیسم اجتماعی نه تنها بر برداشت ما از پیشرفت تأثیر گذاشته است، بلکه علوم اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده تا تاریخ را به معنای غایت شناسانه تری تفسیر کند. همانطور که دانیل چرنیلو اصرار می دارد اتحاد ملت و دولت نه تنها چهره مدرنیته، بلکه رشته هایی را که برای مطالعات زندگی اجتماعی مدرن اختصاص داده شده اند تغییر می دهد. مشکل این روش تئوریزه کردن دولت مدرن و مدرنیته این است که شیوه های آن در از بین بردن هر شکل دیگری از آرایش اجتماعی که ممکن است با آن هماهنگ نباشد اساساً مشروع تلقی می شوند. از این رو چنین برداشتی اساساً امیک است و عمل دولت مدرن را در از بین بردن آنچه ممکن است غیر مدرن تلقی شود توجیه می کند. تصور مدرن از قبایل و قبیله گرایی به همان اندازه استعمارگرایانه است دولتگرایانه نیست هست. خوانش انتقادی از مفهوم قبیله گرایی قابل توجیه است تا تأثیر استعمارگری بر پژوهشگری و تولید دانش را روشن کند. ملاحظات پایانی. در این مقاله سعی شده است برخی از موضوعات راجع به ابهام مفهومی و عدم کفایت تجربی اصطلاح قبیله گرایی در پژوهشگری موجود در مورد خاورمیانه به طور کلی و کردستان به طور خاص بیان و روشن شود. همانطور که نشان داده شده است استفاده بسیار رایج از اصطلاح قبیله گرایی باعث ساده شدن بیش از حد و نادیده گرفتن بسیاری از حقایق یک شبکه بسیار پیچیده از روابط اجتماعی و سیاسی در جامعه‌ای مانند کردستان شده است. اصطلاح قبیله گرایی نه تنها برای توضیح آن پیچیدگی ها کافی نبوده است، بلکه حتی نتوانسته تصوری عمیق که همانا نوعی بررسی پدیده از درون است از زندگی اجتماعی از دیدگاه موضوعات و مضامین کردی بگیرد. کاربرد این اصطلاح بسیار ایدئولوژیک بوده و غالباً به عنوان وسیله‌ای برای همگونسازی استفاده می‌شود. در تاریخ کردستان، ساخت و نابودی امر قبیله‌ای در خدمت نیات و اهداف نسل‌کشانه دولت بوده است. بهترین نمونه این امر خشونت‌هایی است که در اواخر قرن 19 و 20 علیه ارامنه در استانهای شرقی امپراتوری عثمانی به وقوع پیوست. این مقاله همچنین تلاش کرد نگاهی تازه به قبیله‌گرایی در متن و بافت کردستان به عنوان محصول جهانی خواستهای استعمار و دولت مدرن بیندازد. پژوهش حاضر نه اصطلاح قبیله را نه امری بدیهی یا جهانی می داند و نه قبیله گرایی را دلیل اصلی عدم موفقیت ناسیونالیسم کرد تلقی می کند. تحت تأثیر پژوهشگری اروپای مرکزی، اکثر دانشجویان مطالعات کردی با کلمات امر قبیله‌ای و قبیله‌گرایی به عنوان موجودیتی مسلم و واقعیتی ماندگار رفتار کرده اند. آنها به جای انتقاد از آنها به عنوان اصطلاحات ایدئولوژیک و تقلیل گرایانه، ناخواسته آنها را نقض شناختی طرز فکر کردها دانستند. گفتمان قبیله‌گرا ریشه در تلاشایی دارد که می‌خواهد سلطه استعماری را به عنوان عاملی منطقی و معقول و در این حال مقاومت در برابر آن را عین بی‌منطقی جلوه دهد. دولت‌های ناسیونالیستی نیز همین گفتمان را پذیرفته و ترویج دادند تا با استفاده از زور بی‌رحمانه جوامع تحت سلطه را مطیع و منکوب خود سازند. دولت‌ها از قبیله‌گرایی برای توصیف مقاومت کردها به عنوان مسیر پیش مدرنیته استفاده کردند تا مدرنیته دولتی را خارج از گفتمان قدرت قرار دهند. از این رو هر تصویری از کشمکش بین دولت و کردها به عنوان مبارزه با قبایل تحت تأثیر توصیف دولتی این رویداد به مصابه برخورد بین عقلانیت و ناعقلانیت و در نهایت بین اخلاق و بی اخلاقی قرار می گیرد. هدف ما در اینجا این بود که نشان دهیم چگونه تعاریف استعمار و دولت ملت از قبیله‌گرایی به غیر مشروع سازی مطالبات و حقوق برخی از جوامع برای تعیین سرنوشت کمک کرده و در راستای تبدیل آنها به موجودیت‌های بدون دولت که وضعیت حقوقی متعلق بودن از آنها سلب شده است خدمت می کند. باتلر و اسپیواک 2007. ما کوشیدیم که بدون دید انتقادی به مسئله مشکل ساز و نادیده گرفته شده توجیهایی بپردازیم که برای پذیرش دستبندی استعمار و دولت ملت از دیگری های خودشان اقامه می شود، در حالی که چنین دستبندی هایی بار اخلاقی دارند. بستر تاریخی مبارزه با قبیله‌گرایی در زمینه‌های مختلف همزمان شد با معرفی بیوپولیتیک نژادی و ظهور نازیسم و فاشیسم. تأکید در اینجا تنها بر ماهیت این طبق بندی نیست. این دستبندی بیشتر از آن است که صرفاً سیاسی اجتماعی باشد و جنبه‌های اخلاقی و بیوپولیتیکی نیز دارد. سیاست‌های جمعیتی در هر دو گفتمان استعمار و دولت ملت جای ثابتی برای خود دارد. در سراسر جهان نمونه‌های بیشماری از استفاده از قبیله‌گرایی برای اهداف نسل‌کشانه وجود دارد، اما در اینجا ارائه نمونه زیر از هما کاتوزیان محقق ایرانی کافی است. تا اواخر دهه 1920 به سختی اثری از شورش و یاغیگری عشایر باقی مانده بود. دقیقا پس از چنین آرامشی بود که برای متلاشی کردن قبایل و اسکان آنها در محیطهای عجیب و غریب از قوه قهریه استفاده شد. فرایندی که در بیشتر مواقع منجر به مرگ و میر انسانها در مقیاس بزرگی شد. افرادی که مسئول اجرای چنین عملیاتی بودند تقریبا همان روشی به عشایر نگاه می کردند که بسیاری از سفید پوستان آمریکایی در قرن 19 به بومیان آمریکایی می نگریستند. پس از کنارگیری شاه، سلطان علی سلطانی در یکی از سخنرانی‌های طولانی در مجلس شورای ملی گفت نه تنها اموال عشایر را غارت کردند، بلکه دست دست از این اعضای این قبایل را بدون محاکمه اعدام کردند. روش اسکان قبایل روش اعدام و نابودی بود، نه آموزش و اصلاحات. کاتوزیان 2003. تحت پوشش نوسازی و اصلاحات، از گفتمان قبیله‌گرایی برای مشروعیت بخشیدن به هژمونی جوامع مسلط و پنهان کردن مطالبات و حقوق مشروع جوامع تحت سلطه استفاده شد. خواستای جوامع تحت سلطه به این عنوان که نوستالژی پوچ برای نظم قدیمی و تداوم رویه‌های پیش از مدرنیته هستند رد شدند. دانستن آن نکته جالب است که چگونه نظامی گرایی به عنوان نمونه بارز بدن مطیع و نمادی از مدرنیته ذهن دولت مردان را به ویژه در ایران و ترکیه به خود جلب کرده است. سرلشکر درخشانی که مأمور به اجرای نابودی قبایل پشت کوهلرستان شد، ادعا می کند که مأموریت ارتش این بوده است که مردم آن منطقه را شبیه سایر ایرانیان، یعنی همگونسازی آنها کند و آنها را وادار به خدمت سربازی کند. درخشانی 1994. کاشانی ثابت، یک محقق ایرانی دیگر، ماهیت سرکوبگرانی این پروژه در ایران را توصیف می کند و بیان می کند که سؤال دیگر این نبود چه کسی ایرانی است، بلکه این بود که چه کسی ایرانی مدرن است. 2002. تعریفی که توسط دولت، نظامیان و روشنفکران طرفدار دولت ارائه شده است.